بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بر اساس تصمیمی که قبلا عرض کردیم خدمتتون از این جلسه بنا هست که بحث معرفت شناسی را مطرح بکنیم، چون موضوع کلی بحث این بود که مبانی یا مبادی اجتهاد کلامی یا در علم کلام، یعنی در زمینه اعتقادات دینی، اون چیزهایی که یعنی علوم و معرفتهایی که لازمند که اگر انسان بخواهد در زمینه اعتقادات دینی به صورت کارشناسی و به عنوان صاحب نظر بحث کنه، اون معرفتهایی که لازم هستن به عنوان مبادی معرفتی و مبانی معرفتی یک چنین غرض و هدفی به شمار می روم. علم کلام و قبلا هم اینا را در خلال بحثا خدمتون عرض کردیم، یک علم دو وجهی است، یعنی از نظر عقلی و نقلی بودن دو وجهی است، عقلی و نقلی است. وقتی میگوییم عقلی و نقلی، خب یک معنای عقل یا کارکرد عقل در همه علوم هست، حتی علوم به اصطلاح نقلی. مثلا کسی که میخواهد تفسیر قرآن بنویسه یا قرآن رو تفسیر کنه، خب متن او و موضوع او نقل است، ولی خب تفکر میکنه دیگه، یعنی با عقل خودش می اندیشد، اندیشه ورزی و تعقل به این معنا، ولو منبع چه باشه، منبع نقلی باشه، این لازمه، یا حدیث باشه فرق نمی کنه، یا حتی علم تاریخ باشه که منبعش وقایع گذشته است، باید تفکر کنه. پس بنابراین یک معنای عقل، وقتی میگویم علم عقلی، این معنای عامه، این حالا مراد نیست، یعنی بر اساس این معنا تقسیم نمی کنن علم را به عقلی و نقلی، چون همه علوم یک بهره ای از تفکر عقلی دارند، فرق نمی کند که منبعش طبیعت مثلا باشه، طبیعت شناسی، تاریخ باشه، یا هستی شناسی باشه، یا متن وحیانی مثل قرآن کریم و روایات. پس این معنا مراد نیست که بگوییم علم عقلی، همه علوم عقلی هم به این معنا به این اعتبار، بلکه مراد این است که منبعی که این علم میخواهد معرفتهای خودش را از اون منبع استخراج کنه و به دست بیاورد، البته با استفاده از تفکر عقلی، اون منبع چیست. گاهی منبع یک امر نقلی است، یعنی منبعمون نقلیه، نقله، مثل قرآن کریم مثلا، روایات، اینا نقلند، یعنی وحی شده به پیامبر و به معصوم و برای ما نقل شده است، یعنی ما الان در واقع در خدمت چه هستیم؟ در خدمت منبعی که نقل الینا، نقله. ولی یه وقت منبع ما نقل نیست، مثلا عالم طبیعت، یعنی میخواد یه کسی به معرفت برسه از راه مطالعه عالم طبیعت، پدیده‌های طبیعی، یا منبع معرفت اون چیزی که دربارش تفکر میکنه و به معرفت‌های دست پیدا میکنه خود هستی است، یعنی اعم از این که حالا در واقع نقل با چیز باشه، طبیعت باشد یا ماورای طبیعت، یعنی الموجود به ما هو موجود به اصطلاح هستی، یعنی جهان هستی شناسی، میگیم علم عقلی است که فلسفه معنای مطلق که مربوط به هستی شناسی هست، این علم عقلی است. یعنی چی علم عقلیه؟ یعنی منبعش نقل نیست، با تفکر عقلی در یک چیزی که اونم نقل نیست به یک سلسله آموزه ها و گزاره ها و معرفت های میرسه، میگن علم عقلی. یا مثلا منطق علم عقلی است. یعنی چی علم عقلی است؟ یعنی اون منبعی که تفکر عقلی درباره آن انجام میشود، که انسان به یک سلسله احکامی دست پیدا میکنه، احکام معرفتی، اون مثلا عالم ذهن است. یعنی دنیای ذهن و مفاهیم ذهنی، اینها مورد مطالعه قرار میگیره و گزاره ها و احکام منطقی کشف میشود. یعنی اینا را آدم بهش میرسه با چه؟ با تفکر باز عقلی. پس اجمالا حالا این مقدار برای در واقع نوع تذکاری بود، چون میدونید که علم عقلی وقتی میگوییم علم نقلی، مقصودمون اون معنای عام عقلی نیست، بلکه این معنای خاصه که شاخص آن این است که منبع المعرفه نقل است یا غیر نقل است. با تفکر عقلی میخواهیم از یک منبع نقلی علم به دست بیاوریم، به میگن علم نقلی. مثلا علم فقه عمدتا علم نقلی است، یعنی برای اینکه منبعش اکثرا و غالبا قرآن روایاته، یعنی میخوایم بر اساس فقیه میخواهد با تفکر عقلی تفکر میکنه دیگه، تعقل میکنه، تفکر میکنه در این منبع و به احکام فقهی دست پیدا میکنه. حالا علم کلام چه علمی است؟ در این شاخص علم کلام علم عقلی و نقلی، اینجوریه. یعنی از ویژگی های علم کلام اینه که هم عقلی است، یعنی بخشی از منبع این علم و گزاره ها و احکام کلامی از تفکر در منبع غیر نقلی به دست می آید، مثلا از تفکر در هستی، مباحث مربوط به هستی وجود، یا مربوط به عالم طبیعت هم تفکر میکنه در عالم طبیعت به طریق مثلا اینی پی میبرد به چه؟ پی میبرد به یک احکام الهیاتی که مثلا این عالم طبیعت با این نظم و برنامه‌ای که داره یک ربی داره، آفریدگاری داره و اینجوری. پس از اونی که نقل نیست، یعنی مثل عالم طبیعت منبع عقلی دیگه به ما هو به هو چیزی نداریم. یعنی بالاخره یه سلسله مثلا بدیهیات، مگر بگیم بدیهیات عقلیه، یعنی اون چیزی که ما درش تعقل میکنیم تا به علم برسیم، یه چیزی باید باشه که با تفکر با تعقل در آن به یک معرفت هایی چی میرسیم. حالا اونی که تفکر در آن انجام میشود، تعقل در آن انجام میشود، تارتا نقل است. حالا نقل مثل چی؟ نقل شاخص، نقل دینی و احیانی، مثل قرآن کریم، مثل روایات. یعنی با تفکر و تعقل میخواهیم به یک سلسله معرفت‌های در حوزه مثلا احکام الهی یا اعتقادات دینی مثلا دست پیدا کنیم، برسیم. یک وقتا منبع ما نقل نیست، منبع ما چه است؟ مثلا خود انسان است، وجدان، درون کاوی. یعنی انسان می‌اندیشد در چه چیز؟ در انفس، در نفس، یعنی آیات انفسیه. یا می اندیشد و تعقل می کند در چه؟ در آفاق، که حالا آفاق عالم طبیعت و ماورای طبیعت باشه. از طریق این تفکر عقلی در منبع که مربوط به نفسه یا انفسه یا آفاقه. حالا تاریخ هم مثلا ممکنه آفاق بگیم دیگه، بحث آفاق یعنی اون چیزی که انفس نیست، خود تاریخ هم محافظه، یعنی کسی در تاریخ تأمل و تعقل میکنه و در حوزه الهیات به یک سلسله مسائل دست پیدا میکنه. اینا رو میگیم علم چی؟ یعنی منبعشون نقل نیست، میگیم علم عقلی. خب حالا علم کلام آیا این ویژگی را داره؟ یعنی از اون علومی به شما میرود که منبعش غیر نقل است؟ بله، زیرا که بخشی از آموزه ها و گزاره های الهیاتی و کلامی و اعتقادی از راه تفکر در هستی، مثلا شما وقتی برهان الامکان تشکیل میدهید و میخواهید واجب الوجود را اثبات بکنید، مبدأ عالم را چکار میکنید؟ در چه چیزی میاندیشید؟ در اصل وجود. ان هاهنا موجودن، موجود را مسلم میگیرید، بعد چه میکنید؟ بعد میگید به لحاظ عقلی این موجود یا واجبه یا ممکن. اگر واجب است فهو المطلوب، اگر ممکن است باید به واجب الوجود منتهی بشود، برای خاطر اینکه دور و تسلسل باطل. درسته؟ یا مثلا میخواهید از راه برهان نزد، مثلا از این راه میخواهید به خدا و صفات خدا بیارید، در چی تأمل میکنیم؟ در عالم طبیعت میگیم نظم هست و نظم هم به حکم عقل ناظم میخواد، ناظم دارای علم و شعور، رو به اون میرسیم. حالا برهان حرکت هم همینجوره، برهان رشوت که حدوث هم همینجوره، منتها برهان الامکان تفکر است و تعقل است در وجود، یه وسیع تره، یعنی در سطح بالاتری قرار داره. برهان نظم، برهان حرکت، برهان حدوث تفکر است در چه؟ در عالم طبیعت، یعنی اینم منبع، منبع غیر نقلیه، بنت عالم طبیعته، به اعتبار نظمی، به اعتبار حدوثی، به اعتبار حرکتی. پس یه وقت اینجوری هست دیگه، ما در علم کلام اینجوری بحث میکنیم. یا مثلا در انسان میاندیشیم، در خود انسان. انسان دارای یک خصوصیاتی است، مثلا روان، روح داره، جسم داره، نیاز داره، غریزه داره، تمایلات داره، عقل داره. و این انسان برای چه خلق شده؟ مثلا بحث نبوت و اینا که میخوام برسیم، در مباحث نبوت و امامت و نیاز به رهبر و نیاز به مربی وحی معصوم و اینا کجا میرسیم؟ از انسان شناسی، یعنی تفکر میکنیم در وجود انسان و با اون شناختی که از خدا توحید قبلا داریم، یعنی در واقع معرفتی به خدا داریم، یه معرفتی هم به انسان داریم، اون وقت ازش چی حاصل میشه؟ معرفت به نبوت، نبوت عامه و بعدا نبوت خاصه، یا بعد مثل امامته. ملاحظه میفرمایید اینا ما تعقل میکنیم، تفکر میکنیم، کاری فعلا به قرآن مثلا نداریم، به روایات نداریم. منبع معرفت ما، اون چیزی که ما درش میاندیشیم، نقل نیست، در حوزه الهیات، بخشی از مباحث الهیات و آموزه های کلامی و اعتقادی اینجوریه. پس می شود علم عقلی.
ما این موقع از داده های و اطلاعات رو می گیم، این اطلاعات از نقل، از طبیعت، از تاریخ، تا اینجا اون تفکر اولی که فهمیدن.
بله.
مثلا من دارم رو نقل کار می کنم، یه داده رو می گیرم، اطلاعات جنبه می کنم، از این نظر یا عقل خود پیدا می کنه و همین داده ها کار می کنه، می بشه می گیم مثلا این کار اون منبع بیرون نداره، الان داره کار عقلی انجام میده. مثلا وقتی که من دارم فهمم که راجع به طبیعت، خود عقل که کار به طبیعت نداره، دادهاش میگه دیگه حالا کار میکنه. این میشه مثلا دلیل عقلی یا مثلا بحث عقلی.
یعنی منبع ما عالم طبیعته.
آخه منبع ها مختلفه، مثلا چه واسه تاریخ باشه.
آره اونم گفت معنی نداره، تاریخ هم باشه میشه عقلی. یعنی اگر وقایع گذشته باشد، البته اون وقایع نقل شده برای ما، ولی ما به این نقلا کار نداریم.
ما اصلا کاری به فعلا این تفکر وجود عقلی نمی‌کنیم. نه داده های عقلی رو اصلا آماری غیرآماری سنجش می‌کنیم. این تفکر دقیق عقلی رو هم
بالاخره به سنجی هم تفکر دیگه فرق نمی‌کنه.
تفکر اولیه هیچ فهمی نیست. بعد از اون میگم اگه ما به دقت عقلی کار کنیم، چون منبع عقلی یا تفکر عقلی خاصی
یعنی موقعی که یک طبیعت شناس میخواهد به معرفت‌های طبیعی مربوط مثلا به گیاه، احکام نباتات، گیاهان پی ببره، چه کار میکنه؟ یعنی تفکر میکنه در یک موجودی که در عالم طبیعت خواص او را میبینه، رابطه‌اش را با موجودات دیگه میبینه، مثلا با نور چه رابطه‌ای داره، با خاک چه رابطه‌ای داره، با آب چه رابطه‌ای داره، از چی تأثیر میپذیره، در چی تأثیر میگذاره، آفتش چیه، عوامل مفید برای اون چه هست، برای رشدش، برای نبوش، برای حفظش و برای سلاحازا. این مجموعه چیزایی که استنباط میکنه اسمش چی میشود؟ میشود نبات شناسی، گیاه شناسی. یعنی گیاه شناس با تأمل و تفکر عقلی در اون چرا که مشاهده میکند نسبت به مثلا گیاه به این نتیجه میرسه. یا درباره نور فیزیکدان مطالعه میکنه، درباره حرکت فیزیکدان مطالعه میکنه، قوانین حرکت را به دست میاره، قوانین نور را به دست میاره. این را چه کار میکنه؟ میره روی این پدیده خارجی که پدیده نور باشه یا حرکت باشه مطالعه میکنه و به این احکام و قواعدش پی میبره. خب حالا اگر یک فردی تاریخ شناس شد، نه نقل بکنه، یه مورخی داریم که فقط نقل میکنه، این علم معنای ساینس نیست. یعنی تاریخ طبری تاریخ به معنای جدید علم تاریخ نیست. تاریخ ابن عثیر اینجوریه، یعنی این تاریخ هایی که ما داریم بگیم تاریخ، این فقط گزارشه که کی کجا به دنیا آمد، کی به سلطنت رسید، کدام جنگ کی رخ داد، چه و چه و چه، اینا این گزارشه. حالا اگر کسی بیاید درباره این داده های در واقع نقلی چیکار بکنه؟ تحقیق بکنه، تفکر بکنه و به احکام مربوط به تاریخ از همین جزئیات کم کم به یک سلسله احکامی پی ببره که مثلا در فلان حادثه اگر رخ داده چه عللی در دخالت داشته، علل انسانیش چی بوده، علل مثلا جغرافیاییش چی بوده، اینا شکست خوردن، اینا پیروز شدن، چی باعث شده. این میشه علم تاریخ. یعنی یک پدیده مربوط به گذشته را تحلیل میکنه و به یک در واقع گزاره های علمی میرسه. پس بنابراین اگر منبع ما مثلا میریم سراغ قرآن کریم، مفسره، مفسر میگیم آقا شما چه عالمی هستی؟ میگم مفسرم. میگیم به کجا مطالعه میکنی؟ درباره چی میگه؟ درباره قرآن. حالا درباره قرآن ترتیب تفسیر موضوعی، تفسیر ترتیبی به گونه‌های مختلف بالاخره به یک گزاره های تفسیری میرسه. از کجا به این گزاره ها رسیده؟ از تفکر و اندیشه کردن، البته با یک سلسله قواعد و ضوابط دیگه، در آیات شریفه که حالا روشی داره آیه را با آیه معنا کنه، لغت رو ببینه چه بکنه، تا به این گزاره ها رسه. خب حالا فقیه چه کار میکنه؟ یک عالمی که فقیه هست یعنی دنبال چیه؟ دنبال اینه که احکام افعال مکلفین را استنباط بکنه. کارش اینه دیگه، میگه من دنبال این هستم که ببینم که احکام افعال مکلفین احکامش چیه در شرع، تکلیفیه وضعیه. خب میگیم جناب عالی از کجا میخوای این احکام را در بیاری؟ میگوید که من به قرآن رجوع میکنم. دیگه به کجا رجوع میکنی؟ به روایات رجوع میکنم. عمده این است دیگه. وقتی که رجوع میکنم بر اساس البته سلسله آموخته ها و اندوخته ها و قواعد دیگه، یعنی حالا از خواهیم که هر علم یک سلسله قواعد داره، یعنی مبادی داره، اون مبادی اجتهاد. علم فقه مبادی اجتهاد میخواد، علم طبیعت شناسی مبادی اجتهاد میخواد، همه علوم مبادی میخوان، قواعدی دارن، اندوخته هایی هست، معرفت هایی هست. ولی این علم میگه علم نقلی. خب یعنی چی علم نقلیه؟ یعنی صرفا یستمع و ینقل و یروی، روایت است نه درایت است. یعنی فقیه اهل و درایه است نه اهل و روایه. دقیقی فرمایید فقیه اینجوره دیگه، مجتهده. مجتهد فقط اینجوره است که نقل بکند که امام صادق این سخن امام صادق است. میگوید معنیش اینه، معنیش اینه. دقیقی فرمایید لذا اونجا که فرمودن که ارجو الی روات احادیثنا، علما میفهمن که این فقط راوی نیست، ارجو الی روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم، که فقط روایت را نقل بکنه خودش نفهمه، این به درد نمیخوره. نه، این راوی هست که خودش مستنبته، یعنی مجتهد به عبارت. دقت میکنید؟ حالا علم کلام چه علمیه؟ بخشی از منبعش نقل نیست، یعنی همونطور که عرض کردم انسان شناسی است، بگویید آیات انفس، طبیعت شناسی، هستی شناسی است. دقت فرمودید اینا میشه بعد آیات مثلا آفاق، بفرمایید آقای آفاقی مثال زدن دیگه، نمونهاش عرض کردم خدمتتون. و یک بخشی از منبعش هم قرآن و روایاته. پس هم یشبه علم الفلسفه و هم یشبه علم الفقه، یعنی علم کلام اینجوریه، دوزیستیه. مثلا میگن فلانی حوزوی دانشگاهی است، بعضی میگن حوزوی دانشگاهی، یعنی هم حوزوی هم دانشگاهی. حالا این در واقع هم عقلی هم نقلی، دوزیستیه، دو وجهیه. بخشیش مثل فلسفه است، یعنی همونطوری که فیلسوف میره دنبال هستی شناسی و بحث آفاق، بخش مثل علم طبیعته، یعنی به طبیعت رجوع میکنه. یعنی اینجوریه فلسفه، فقط فلسفه معنای خاص هم نیست. بخش هم مثل علم فقه. خب حالا اینطور که شد میشه علم مشکلی. این یکی از پیچیدگی ها و مشکلات این علم هم همینه. اگر سرراست فقط علم عقلی باشه یا فقط علم نقلی باشه، خودی کارش راحت تره. ولی چون دوتا با همه، حالا مبادی میخواد دیگه. همون مبادی که، خوب دقت کنید، همون مبادی که علم عقلی مثل فلسفه نیاز دارد، این هم نیاز دارد. اینجوری. و همون مبادی که علم نقلی مثل فقه نیاز داره، این هم نیاز دارد. یعنی یه متکلم اگر بخواد متکلم باشه، شیخ طوسی مثلا باشه، علامه هلی، حالا مثال بزنیم برای علامه هلی، شما نگاه کنید، یه مصداق، مثال روشن، اینجوریه. یعنی همون مبادی دستشه، همین مبادی دستشه. اگر بخواهد جامع باشه و پاسخگو باشه در همه ساحت‌های مباحث اعتقادی، این نیازمند یک چنین گستره از مبادی و از مبانیه. کار سختیه. البته حالا اینا خب مستحضره، دقت بفرمایید، ممکنه اون تخصصی که یک طبیعت شناس تو جزئیات داره این حالا نداره، بله، ولی کم با یه بخشی از مسائل طبیعت باید بدونه، بقیه‌اش از اونها استفاده کنه. تاریخ هم هاکذا اینجوریه دیگه. حالا تو نمیشود که یک نفر حقیقتا همه اینها را تو جزئیاتش ها، تو جزئیاتش نمیشه، ولی تو کلیاتش میشه. از کجا درک میکنه؟ راجع به چی درک میکنه؟ راجع به هیچ، راجع به چیز. اما حقیقتش چیه؟ اون یا هستی شناختیه. خیلی خوب، برای هستی شناسی. خداوند به هستی است دیگه. آخه وقتی که عقل میخواد درک بکنه، چی رو میخواد درک کنه؟ رو هیچ که نیست که. یه چیزی هست دیگه. اون چیزه یا مربوط به هستیه، یا مربوط به طبیعته، یا مربوط به تاریخه، یا مربوط به انسانه، یا مربوط هر شود که به نقل کتاب مثلا مقدسه، یا یه چیزی باید باشه دیگه. میخواد بگه چی میخواد بگه، راجعه چی میخواد بگه، اینطوریه دیگه.
منطق خودش قوانین عقل
راجعه چی شده؟ راجعه انسانه، راجعه ذهنه.
منطق
برای دیگه، موضوع منطق ذهنه دیگه، ذهن شناسیست. یعنی علم منطق علم ذهن شناسیه، مربوط به ذهنه. اصطلاحا میگن چی؟ یک این موضوع اشیا علم منطق، موضوع اشیا است. یه بیان معروف این است که معرف حجت، مگه اینطور نیست؟ یه بیان دیگری که خیلی فنی تر و مثلا چیز تر این است که میگن معقولات ثانیه منطقی، یعنی مفاهیم کلی، مثلا مفاهیم کلی منطقی که اینا تو ذهنن. اینجور هم دیگه یه مفاهیم فلسفی داریم که منشأ انتزاعش خارج است، خودش تو ذهنه. یه مفاهیم ماهوی داریم که ما به ازایش در خارجه، علاوه بر منشأ ما، مثل آتش، نار ما به ازا دارد، حرارت ما به ازا دارد، ارض، نبات، شجر، حجر، اینجور چیزا. یه مفاهیم هم داریم ذهنی، هم ذهنی محضن، کاری به کار خارج ندارن، مرآتیت دارند، ابزارند. ولی نه، یه مفاهیمی هم داره مثل علیت، مثل معلولیت. علیت و معلولیت مفهومی است که ناظر به یک اثر حقیقت خارجیه، که مثلا این پدیده متأثر از اون پدیده است، میشه معلول، مؤثر در این پدیده است، میشه بچه میشه بعد علت. پس منطق هم اینجوره، اشان شما نمیتوانید چیزی را پیدا کنید که درباره او بخواد فکر کنیم و یه جایی از این جغرافیای هستی نبوده باشه. بلکه یه جایی باید باشه دیگه، یا در تاریخ، یا در انسان، یا در طبیعت، یا متافیزیک، یا خود کل هستی، اینجور چیزاست. پس حالا طولانی شد، به حال دیگه گاهی وقتا مطالبی که آدم خیال میکنه روشنه، همونا که خیال میکنه روشنه، وقتی بحث میکنه میبینه که نه، به اون روشنی هم که خیال میکردن نیست. ذهن، تفکر در ذهن،
نه
ذهن خودش میشود هم منبع باشه و هم از یک جنبه ابزاری و ادواتی داره. یعنی تفکر فی نفسهی، مثل این که گفتش که سلمانی اگر مشیر نباشه سر خودش میتراشه مثلا. یا تفکر فی نفسهی، یعنی فکر در خود فکر میاندیشد که من چیم، منی که فکر میکنم خودم چی هستم، ابزارم چیه، این دنیای ذهن چه عالمه، چه خبره، میشه ذهن شناسی. یعنی ما چیزی نداریم غیر از این که ما وقتی میخوایم بیاندیشیم در یه چیزی میاندیشیم در درون خودمون، در تفکر خودمون، اصلا میاندیشیم که قواعد تفکر رو در بیاریم. علم منطقی نه دیگه، آلتون قانونیه تأس مراعات و عن الخطأ الفکر عن الخطأ فی الفکر. یعنی چی؟ یعنی با تفکر در خود عالم فکر و عالم اندیشه قواعد اندیشه را میکشه بیرون که معرفش اینه. تو عالم فکر معرف داریم، حجت داریم دیگه، معرف حد است، رسم است، تام است، ناقص است، همین شاید که حجت هم که یا قیاس است یا تمثیل است یا استقراء است، به لحاظ صورت، به لحاظ ماده هم که یا برهان است و یا جدل و یا خطا و یا غیر ذلک. اینا میشه محض منطق دیگه. یعنی با تفکر و اندیشه در عالم ذهن این احکام اندیشه را استخراج میکنه. دقت میفرمایید؟ حالا با تفکر در عالم هستی احکام هستی را استخراج میکنه، کشف میکنه، که میشه فلسفه، که این علت اینجوره، معلول اینجوره، واجب اینجوره، ممکن اینجوره و بقیه بحثا، حدوث و قدم و غیره. تفکر در تاریخ احکام تاریخ را به دست میاره، با تفکر در جامعه احکام جامعه را به دست میاره، با تفکر مثلا در انقلاب چی هست، رفرم چی هست، شورش چی هست، اولا بحث اختشاش کدومه، اعتراض کدومه. یعنی میاندیشد در این که مل فرق و بین الاختشاش و الاعتراض. حالا اعتراض یه معنی داره، اختشاش یه معنی دیگه داره. این یه چیزی هست که اون اندیشه میکنه تا احکام دست بیاره. درسته؟ پس حاصل این شد که علم کلام، علمان که ذو وجهین است، هم منبعش نقل است، الکتاب و سنت، هم غیر نقل است، و اون سامت هم میگیم غیر نقل است، یعنی هستی، یعنی طبیعت، یعنی تاریخ، یعنی انسان، این میگه لذا عقلی، این علم عقلی به باید. اون وقت آفرین، بعدم اینجوریه. یعنی یه وقت میخواهیم از گزاره‌های قرآنی و گزارش‌های قرآنی مطلب در بیاوریم، یک وقت میخواهیم درباره خود قرآن، کینونت قرآن، پیدایش قرآن، معجزه بودن قرآن، فصاحت قرآن، بلاغت قرآن، این یه چیز دیگه است. غیر از اینه که الان میخوام بریم سراغ این آیه لذکر مثل حظ الانثیه ولکن فی القصاص حیاتون یا اولل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مثلا اینجور چیزا. این الان داریم از این آیه میخوام یه حکم فقهی در بیاریم یا یه حکم اعتقادی در بیاریم، لله الواحد القهار مثلا اینجوری میگیم، فحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. نیمی سراغ این آیه. اینجا نمیخوام بگیم که خود این آیه اصلا معجزه است یا نه، فصیحه یا نه، بلیغه یا نه، وحی است یا نه، کار به این فعلا نداریم. میخوام بگیم آیه چی میگه، این مدلول از چیست. اون بحث فقهی یا بحث اعتقادی راجع به اینه که میخواد از مدلول و مفاد آیه و آیات غیر ذالک استفاده کن. پس بنابراین اینجوری شد که شد علم و عقلیان و نقلیان. بعد اون دیگه در واقع رهیافت‌ها و رویکردها و مذاهب مختلف هست. دقت می‌فرمایید که حالا خودشون اینها با مسئله اعتقادات صرفاً عقلی برخورد کردن یا نقلی برخورد کردن. نقلیشون افراطی بوده، اعتدالی بوده، عقلی ها کذا افراطی بوده، اعتدالی بوده، نه متفاوته. یعنی همه مدارس و مذاهب کلامی در طول تاریخ، چه اسلام چه غیر اسلام، نه یک نواخت نیستن. یکی میبینی که به عقل و تعقل و اینا خیلی خیلی بها داده، نقل را بسیار کمرنگ گرفته. برعکس قضیه هم هست، بعضی هم بالاخره یه مقداری حالت اعتدالی داشتن. اینا متفاوته دیگه. اینی که داریم عرض میکنیم، حالا از تا شهابت عنایت فرمایید، اینا یه مطلبی است. میگن وقتی که ما در باره یک علمی بحث میکنیم، یه وقت در مقام بایدیم، یه وقت در مقام هستیم. یعنی ما اگر علم کلام رو الان داریم در باره، ما در مقام بایدیم، یعنی هاکذا یجب ان یکونه، اینجوری. یعنی میخوام بگیم علم کلام چنین علمیه، اما یه وقت هست را میخوام، یعنی اونایی که در عالم خارج به عنوان کلام رخ داده در طول تاریخ. میگه معتزله اینجور بوده، اشاعره اینجور بوده، امامیه اینجور بوده، مثلا حنبله فلان، اینا دیگه چیز دیگه است. الان داریم به اصطلاح به عنوان اینکه تحلیل میکنیم که ما هو این علم کلام و چه مبادی داره. پس نتیجه از دایی شریفی چه شد؟ از دایی شریفی اینا فهمودی که علم کلام یک علمیه که هم منبع نقلی داره مثل فقه، یعنی قرآن و روایات، هم منبع غیر نقلی دارد مثل فلسفه که به هستی تأمل میکند و اینا، درسته؟ حالا نتیجه اش این میشود که مبادیش هم دو گونه است. یعنی اون مبادی و مبانی، یعنی اون قواعد و اطلاعات و ابزارهایی که باید به کار بگیرن، دو دسته میشه. بخشش میشود مبادی نقلی، بخشش مبادی عقلی. مثلا علم لغت برای متکلم لازمه یا نه؟ بله، مثل فقیه، هیچ فرق نمی‌کنه. یعنی همونطوری که فقیه می‌خواهد از آیات و روایات مطلب در بیاره، لغت بر بشناسه، علم اللغه، علم لغت لازم. علم صرف و نحو و معانی و بیان چطور؟ بله، یعنی علوم ادبی، به عبارت علوم ادبی، همونطوری که ابزار برای فقیه که می‌خواد از آیات و روایات در بیاره، برای متکلم هست، فرق نمی‌کنه. خب میریم سراغ قواعد محاوره، قواعد زبان، قواعد عقلایی، نه بحثای ادبی صرف، قواعدی که عقلا در محاوره ها و در گفتمانه هاشون اینا رو به کار میبرن. مثلا مثل چه؟ مثل اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه، مثلا اصالت العموم، اصالت الاطلاق. مگه اینا ابزارهای کار فقیهانه نیست؟ همون بحث الفاظی که در اصول فقه داریم، تمام اینا به درد متکلم هم میخوره، چون میخواهد از آیات شریفه، اون میخواهد از آیاتش به شریفه یا روایات احکام فرعیه رو استنباط بکنه، اینا میخواد احکام اعتقادی رو استنباط بکنه. یه فرق میکنه که استنباط میخواد بکنه، چون میخواد استنباط بکنه، استخراج بکنه، نیاز به اینا داره. همینا بود که در جلسات قبل اینا اشاراتی بحثای کردیم، به همونا نیاز داره. و میرسیم به بحث جلد دوم کفایه، که بحث قطع و ظن است. مثلا بحث قطع و ظن همون بحثایی بود که قبلا داشتیم. حالا قطع که خیلی منکران بحث نداره، حجیتش دیگه مسلمه، به ظنون این همه دعوا هست. آیا در فقه که اینا حجتن، ظنون خاصه در کلام هم میاد یا نه؟ اینجا گفتیم مبنا فرق میکنه، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، باید بحث بشه دیگه. یعنی باید بحث بشود تا تکلیف این متکلم روشن بشه که باید از اینا میتونه استفاده کنه یا نه. پس اینا بحثای در واقع مبادی اجتهاد کلامی است که نقلیه. حالا یه بخشایی رو دیگه ما بحث کردیم تمام شد. حالا میخوام بیان سراغ مبادی عقلی اجتهاد کلام. یعنی این بحث معرفت شناسی که عرض میکنیم جاش کجاست؟ مبادی عقلی اجتهاد کلامی. اونایی که قبلا بحث کردیم مبادی نقلی بود. یعنی در علم اصول الفقه بحث میشد. حالا مبادی عقلی یکیش قطعا منطقه. و دیگه منطق معمولا خونده میشه در حوزه های علمی، حالا یک بار دو بار چند بار بالاخره خونده میشه. یعنی دیگه نیاز نیست که ما مثلا بخوایم بحث منطق بکنیم. یه مقداری بحث های فلسفه است، به خصوص اگر کسی بخواهد کلامش کلام عقلی فلسفی باشه، چون میشود یک متکلمی عقلی غیر فلسفی هم باشه، نه اینکه نمیشود ها، منتها جوابگو بودنش محدود میشه. دقیق میفهمید؟ یعنی اگر چنانچه یک متکلمی عقلانی با مجهز بودن به مباحث فلسفی اینجوری وارد میدان بشه، توانمندیش و گستره در واقع بحثای کلامش بیشتر خواهد شد. مثلا یکی خواجه نصیر فرض هم علامه هلیه، یکی مثلا فرض کنید شیخ مفید شیخ طوسیه سید مرتضاست. ببینید اونم عرض اندام میکنه، بحثای عقلی خیلی عمیق میکنه، ولی اینی که مجهز است به مباحث فلسفی، اونجاهایی که شبهه اشکال سوال سبقه فلسفی داشته باشه، اونی که مجهز نیست دستش خالیه، اونجا نمیتونه حرفی بزنه، ولی اونی که مجهزه اونم حل میکنه. اینه که خواجه نصیر رضوان الله علیه آمد چه کتابی نوشته؟ تجرید الاعتقاد فی علم الکلام، تجرید الاعتقاد رو نوشت. خب از کجا شروع کرد؟ از منطق شروع کرد که اون منطق و تجریده که جوهر و نزید شرحشه، بعدم رسید به المقصد الاول همین که امور عامه هست، بعد مقصد ثانی که بعد جوار و اعرازه، بعد مقصد ثالث. یعنی ثالث و رابع و خامس و سادس اینا دیگه چی هستن؟ اینا از مبدأ تا معاده. یعنی از ثالث، از رابع، از خامس، از سادس، این همشهد که چار به اصطلاح مقصد، اینا همون علم خاص کلامه. اون دوتای قبلی مبادیشه، مبادی فلسفی. المقصد الاول امور عامه است، اون مباحث فلسفی رایج در کتاب‌های فلسفی. المقصد ثانی الجواهر و الاعراض. ثالث دیگه فی ذاته و صفاته و افعاله. رابع بحث نبوت. همشاید خامس بحث امامت. سادس هم بحث معاد. یعنی اینجوری وارد شد. کما اینکه علامه هلی به همین روش کشف مراد داره، کتابای دیگر هم داره. قبل از این بزرگواران مرحوم ابن نوبخت صاحب کتاب الیاقوت، الیاقوت و فی علم الکلام، ابو اسحاق نوبختی، ابو اسحاق نوبختی از خاندان نوبختی که علامه هلی اونم شرح کرده. یعنی مرحوم علامه هلی، ببینید چه عجوبه‌ای بوده این علامه هلی رضوان الله علیه، عجوبه‌ای بوده. یعنی اونم شرح نوشته از انوار الملکوت فی شرح الیاقوت. این کتاب کشف مراد، چیزی دارم که کشف مرادم به شرح تجرید اومد، خودش نهایت همیشهد که مرام داره، که حالا دو سه جلدش که چاپ شده که امور عامه است، فوق العاده است. این اگه بقیهش هم بود چی بود من نمیدونم چی بود، اصلا نوشته ننوشته است الان نیست، این که چاپ کردم امور عامه است. به قدری مفصل یک فقیه، یک اصولی، یک دانشمند در علوم نقلی، خریج فنه و یه تو این حوزه هم که آمده، یک فیلسوف تمام عیاره. یعنی امور عامه ها، امور عامه رو بحث کردن، دیده اینم ندیدین سه جلد از چاپ شده، همین حضرت استاد اینا چاپ کردن، تحقیقی شد، سه جلد چاپ شده، نهایت المرام فی علم الکلام. نهج المسترشدین، نهج المسترشدین یه متن دیگه یه ازشون دیگه، باب علم جنم هادی عشق. اصلا خدا یا این چجور موجودی عجوبه واقعا بوده، اینا کی می نوشته، چجور می نوشته، با اون گرفتاری های اجتماعی هم کهشون داشته دیگه. بله بله نه دیگه واقعا همه چه اصلا واقعا اینجوری است. اون کتاب ارشاد خدمتون که منهاج الکرامه در امامه، نهج الحق و کشف الصدق، نهج الحق و کشف الصدق، اعتقادات اصول هم آخرش اصول الفقه، آخرش اصول الفقه. وقتی اینا همه هم مطرح بوده، هی نقد نوشتن به اینا که مادر شر به اینا نوشته، چه خیلی مفصله دیگه. بله، مقصود اینه که این یک روش است برادران و بزرگان و فضلای عزیز، این جوریه. این مثلا از ملا صدرا شروع نشده که یکی از حالا بگه آ ملا صدرا علیه کذا و کذا که آمده است، مثلا فلسفه رو آورده در خدمت کلام. قبلا هم بوده علمای فقیه مقدس که همه به قداست اونا اعتماد چیز دارن، ارزان دارن دیگه. اون علامه هلی را کسی جرأت میکنه درباره چیزی بگه از فقیه و اصولی و غیره؟ خب اینا این کارو را کردن، یعنی یه چیزی نیستش که الان بگیم آ یه عده علامه طباطبایی آمده اینجوری کرده، اینا بوده. ها، مذموم هم نیست چیز مذمومی باشه، مگر اینکه خدایی نکرده آدم از اینها درست استفاده نکنه، تواناییش نداشته باشه و به جای فیلسوف متفلسف باشه. این متفلسفه، این متفلسفه مثل متصوفه، میگن متصوفه، متفلسفه، متفقهه، هرچی از این وزن بشه متکلمه مثلا، اینا کار رو خراب میکنن. اگر متکلم راستین باشه، فیلسوف راستین باشه، فقیه راستین باشه و و و و مشکل وجود نمیاد. ولی اختلاف نظر هم باشه، خب اختلاف نظر که اولین چیز طول نظر بوده. مثلا یه عده این آقایون مکتب تفکیک شنیده اید که اصلا تفکیکی ها، اینا میگن که آقا این فلسفه و کلام اینا اختلاف داره، اما شما اختلاف ندارید. میگن نه، چون اینجا اختلاف هست پس اینا درست نیست، و اگر درست بود که اختلاف نمیشد. همه علوم اختلاف داره، مرفوع ریاضیات اختلاف نیست دیگه. ذهنی ترین، عقلی ترین، بسیط ترین علوم ریاضیات، علوم طول ریاضیات اختلاف وجود داره. تو خود همین آیان خودشون هم اختلاف نظر داره. خب اختلاف را که آدم نمیتواند چماق بکنه بگه آقا پس بنابراین اشتباه از راه صحیحه، منتها رونده قد یخته. او ما از اول گفتن ما مخطئه هستیم، مصوفه نیستیم که. تو همه علوم مخطئه هستیم، یعنی ممکن آدم اشتباه بکنه، خطا بکنه. هیچ کس هم نگفته که ما خطا نمیکنیم اصلا. حالا به هر حال دیگه اینا مطالبی است به این صورت. ما که چیز بدی ندیدیم، یعنی بنده در طول این دورانی که مطالبه داشتم، آره ما خب بنده اون وقت مقلد مرحوم آیت الله گلپایگانی هم بودن، گلپایگانی بزرگ رضوان الله علیه. ولی خب من فلسفه تدریس میکردم، به دعوت الله تدریس میکردم، نگارا رو میکردم، خدمتشون هم میرسیدن البته. بله، میگفتیم خب حالا این بالاخره اگر فرض کنم نظر آقا همین باشه، این شنا شبه موضوعی است، یعنی مسئله حکم نیست که، موضوعه. ما که داریم مطالعه میکنیم چیزی بدی ازش ندیدیم که بگیم مثلا ما رو منحرف شدیم که خزیرم منحرف میکنه، بلکه ابزاریست برای پاسخگویی به اشکالات و اینا. یعنی اون قدرتی که آدم پیدا میکنه برای حل و جوابگویی بعضی از مشکلات جور دیگه نمیشه. یا آدم به میدان نباید بره، یا اگه بره باید حتما مجهز باشه که بتونه جواب بده. اینه که مشکلی نداره، البته لکل علم اهله این هم باید رعایت بشه. بعضی از بزرگواران هستا، بعضی از بزرگواران هم گاهی وقتا آدم تعجب میکنه، مثلا میگن نهایه نخونید، بدایه نخونید، ولی این کشف المراد اون امور عامش بخونید. یعنی حقیقتا یعنی شما با امور عامه کشف المراد، اون فلسفه است دیگه، منتها اون فلسفه مشاه این فلسفه صدراست. البته یه مقدار بعضی علمای ما از فلسفه صدرا بیشتر گریزانن تا از فلسفه مشاه، به خاطر اون بحث تشکیک در وجود و حقیقت وجود حرفا خیلی خوششون نمیاد از ملا صدرا. و امور عامه است دیگه، یعنی کشف المراد اون امور عامه با اون فلسفه است. فقهای بزرگوار بعضی از بزرگان هستن که میگن نه عیب ندارد، آیان بدایه نخواهند، نه آیان نخواهند، اونو بخوانند شهریهشون بهشون میدیم. یعنی اگر کنانچه امور عامه کشف المراد بخوانند که فلسفه است، اون فلسفه عیب ندارد، شهریه بهش تعلق میگیره. ولی بدعت الحکمه کسی بخواد دیگه این فلسفه شهریهش تعلق نمیگیره. فقط مگر اینکه همین بحث وحدت حقیقت وجود و اینم که وحدت عددیه نیستش، که تشکیکیه است. اون وحدت شخصیه او یه چیز دیگه است. اونا بنده هم خدا شاهده الی یوم هذا نه فهمیدم نه قبول دارم، صاف میگم. این وحدت شخصیه ای که بعضی از اعازمم میگن، من خدا شاهده هر چی به خودم فشار آوردن گفتم نه بفهمم چی هست، میگن بودش یکیش نمودش زیاده. حالا بود و نمود اینا الفاظ، بازی با الفاظه. این وحدت شخصی رو نمیشه قبول کرد، اما وحدت تشکیکی چه اشکال داره؟ یک حقیقتی است مثل نور، کن نور حیث ما تقوی و ضعف، یعنی مراتب داره دیگه. یک مرتبه اش عین الوجوب است، میشه الله سبحانه و تعالی، مراتب دیگه اش هم عین الفقر، همه شون هم نیاز دارن، انتم الفقراء الی الله. این چه مشکلی اصلا نداره که، یعنی حالا از این آدم بخواد پرهیز بکنه بگه آقا اسمش هم نبرید شما اصلا کلمه نگید، تباین وجودا و تباین مشکلات دیگه‌ای داره. حالا به هر حال دیگه اینا بحث فنیه، ببخشید طولانی شد. پس ما حاصل حرف این شد که ما یک سلسله مبادی عقلی داریم و من المباد العقلیت للکلام نظریت المعرفه. حالا دوای مقدمه بود امروز آوردیم که انشالله در جلسه بعد دیگه بریم سراغ این بحث معرفت شناسی چه هست و اینا،
تفکر
در باره خود معرفت. حالا انشالله رو بیان میکنیم که چی هست معرفت، چه کار میخوام بکنیم، چه مسائلی مطرحه و چه اهمیتی داره. اینا رو با امید خدا در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد.